بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعن الله على اعدائهم اجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت ربايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این جلسه یه خورده بس سنجین هست و خدا توفیق بده انشاءالله عنایت کنه بتوانی سنجینی از زاند این حقیر هست شه این مطالب رو در توانش نیست شه بتواند روان بیان کنه. انشاءالله خدا خودش عنایت کنه همچه. عرض شد که فکر اگر مستقیم به طرف موضوعات حرکت کند، علمی که به دست می آید با اون علمی که فکر در حقیقت خود فرو برد و از حقیقت خود حرکت کند به سوی یک موضوعی و به آن موضوع علم پیدا کند، این دو تا علم یکی نیستند. مثال عرض شد نخودی که مستقیم انسان بخورد که دندانهایش رو میشکند و چه عوارضات پشتر دارد، نخودی که از حرارت حرکت کند و از اون گذر بیاید تا پخته بشود و انسان آن را بخورد. این دوتا علم یکی نیستند و آیات قرآنی و روایات عدیه در این باره فراوان هست که به چند نمونه آن در جلسه گذشته اشاره شد و صریح به توجه قرآن و اهمیت این مطلب انشاءالله عنایت شد. در این آیات به نکته مهمی اشاره فرمود و آن حق بودن آنچه که ما علمش پیدا کردیم، و این واژه حق در قرآن زیاد تکرار شده و یکی از محورهای مهم در تمام علوم و تفکرات و تأملات قرار گرفته و چه انسان بداند و چه نداند به دنبال حق است. ولذا در عبارتهای گوناگون در آیات روایات آمده که ما از باب تیمم و تبرج آیه رو یکی از این آیات رو بخوانیم تا وارد اصل بحث بشیم. و فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بما بينهما إلا بالحق. آیا تفکر در حقیقت خودشون نمی کنند، فرو نرفتند در حقیقت خودشون؟ اگه فرو برند چه نتیجه می گیرند؟ هر چه که اون ابن پیدا کردن در آسمان ها و زمین و هر چی در اونها هست می رسند که اونها حق هستند، حق خلق شدند، حق خلق شدن اونها برایشون کشف می شود. نیاز حقیقی انسان که از اون درد و رنج می برد که اگر به اون برسه دیگر به آرام شایدی می رسد، و اون این که حق رو گم کرده و این همه گرفتاری ها افتاده به اون می رسد. این مژده ایست دارد قرآن. یا در یه جای دیگه عرض شدیم فرمان سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. مشکل اصلی انسان همینه، این براش حل نمیشه که وقتی که آیات خودمون رو در حقیقت اونها و در آفاق روشون رؤیت دادیم، حق آشکار میشه. و از این قبیل آیات که فراوان هست. این حق چیست که انسان با همه موجودیتش تشنه اوست، عاشق اوست، حیاتش وابسته به اوست و هر مقدارش از او دور میفتد به باطل گرفتار می شود و در درد و رنج عذاب باطل در عذاب هست، اگر چه متوجه نیست این عذاب او از این چه با باطل هست نشأت می گیرد. البته این بس جا دارد که چند جلسه روش بگذاشته بشه، اما به لحاظ اینکه عزیزان رو زیاد خسته نکنیم و به مباحث دیگر انشاءالله بتونیم زود برسیم، شاید در همین یک جلسه جوهر مطلب رو عرض کنیم دیگه تمام بشه. انسان ترکیب شده از قوای مختلف تا این احساسی که ما داریم به این صورت، این قوای مختلفی که از ترکیب به حساب شده اونا با هم دیگر شدیم ما. حالا این قوا چطور ترکیب شده، کدوم ها هستن، به همچه ارتباطاتی دارن، هر کدوم چه نقشی دارن در زندگی انسان، این به فصل خاصی خودش باشد. از بین این قوای چه قوای متعددی است، از جمله اونها که خیلی تعیین کننده است و قوای دیگر اون رفت خاصی دارد، اون قوه وهم و قوه خیال و قوه عقل که در شرح حدیث عقل و زهر اینها رو حد کافی توضیح داده شده. اگر عزیزان به آن سیدی مراجعه بفرمایند اونجا بحث شده که قوه وهم چیه، خیال چیه، عقل چیه، روح چیه، قلب چیه، نفس چی هست، ارتباط ما با هم دیگر چی هست. و یک مطلبی که انشاءالله عزیزان به اونجا مراجعه میکنن از اینم بگذرم. بنابراین ما وقتی به چیزی علم پیدا میکنیم، قوه وهم اگر دخالت بکنه این علم ما موهومی است، وجود خارجی ندارد. ما به یک صورتی علم پیدا کردیم چون واقعیت نداره. چرا؟ چون ساخته شده قوه وحده. اگر از طرف عقل باشد این واقعیت دارد. این علمی شما به اون موضوع پیدا کردیم، آن موضوع واقعیت دارد. چرا که وجود خارجی دارد، او ساخته شده خود عقل نیست. عقل اون وقوعه، اون واقع شده اون موضوع رو میگیرد، ما علم میدهد. نقش قوه خیال در اینجا بینابینه. این کارش فقط رنجین کردنه، پررنج کردنه این صورته. چه از قوه خیال بگیریم، چه از قوه وهم بگیریم. بزرگان مثال زدن این رو به دو تا عکس سیاسفی و عکس رنجی. عکس سیاسفیت رو شما عکس ساختمان رو منظره طبیعت رو بگیرید، فقط صورتی به ما نشون میده، اما دقیق رو نمیتونه واضح کنه. اما عکس رنجی تمام ریز اون وضعیت اون رو قشنگ به ما پررنگ نشون میده، مشخصتر میکنه. قوه وهم یک صورتی رو میپردازد، اما قوه خیال اون رو میگیره، پررنگش میکنه و اون رو جذابتر میکنه. یا قوه عقل هم همینطور. خب حالا که اینطور شد، ما علمش پیدا میکنیم به یک چیزی، به یک موضوعی. اگر اون از وهم ساخته شده، وجود خارجی ندارد، فقط یک صورت، و قوه خیال ما رو میگیره، پررنجتر میکنه، جذابتر میکنه، خب که رو نمیتونیم ما علم بگیم. مشکل انسان در همین جاست، تحت تأثیر اون صورت قرار میگیره، به اشتباه این چه یک واقعیتی است. اما اگر این قوه عقل که واقعیت دارد این صورت رو علم پیدا می کند و این علم او مطابق با آنچنان هست، چون واقعیت آنچنان بوده، این اون تطبیقش درست، این علم من که الان بهش پیدا کردم و تحت تأثیر اون هستم، این علم من موافقت دارد، مطابقت دارد با اون واقعیتی که در عالم واقع هم همینطور هست، این تطبیق میکنه، این میشه حق. خب حالا ما تو زندگی یکی دو تا مثال عرض بکنیم، حالا یک مثالم شاید کافی باشد، بعد وارد اصل بحث بشیم. مثلا حتی قرآن هم به این جریان اشاره دارد، آیه صریح داره که سراب رو مثال میزنه، که تو بیابان زیر گرمای آفتاب فرض کنید که مجموعه ای از افراد کاروان به شدت تشنه شدن، حالا اینا پخش پلا میشن تو بیابان، یکی مثلا میگون جلوتر اون دریا هست، اون رو آب میبیند میره به سوی او، یکی یک پرنده ها رو این بر میبیند چی رفت آمد دارن میره دنبال اون ور، یکی درختی یک بر میبینه میره دنبال اون ور، یکی از یک راهنمای مطمئنی از انسان میپرسه، او برش نشون میده که فلان نقطه فلان جا چشمه هست. اگه ما در صحرای این وضعیت نگاه بکنیم، ده ها انسان صورتاً ضد هم در حرکت هستن، در جهت مخالف هم دیگر، اما در عالم واقع همه دنبال فقط یک چیزن، بوتاتیو نیستن، اون اینه که ما دنبال آب هستیم، دنبال یه چیزی هستیم که واقعیت دارد، ساخته ذهن وهم نیست. اما در تطبیق این قوه وهم دخالت میکنه، اون شورزار رو آب که خواسته اصلی اوست علم پیدا میکنه. این یکی پرنده های یکی درد قندیجری به نخره چشمه. حال این آقاش این چند صد متر راه رو با اون سختی های فشار بار سنجین و خار و خاشاش و جرما و قستجی از اونجا انرژی میگیرد، نیرو میگیره از اون علم خود که اون دریا هست، هر جا خسته میشه نیرو میگیره که دارم اونجا میرسم با اولین نشست سر و صورت شستن و اولین آب خوردن. و خب این داره آقا، حالا این به سر این باطلاقه برسه چه احساسی داره؟ اون علمی که بهش پیدا کرده بود، خیلی هم جدی جدیتون رو دنبال میکرد، الان به چه نتیجه رسیده؟ همین که رسید خواهد دید که آن علم او وهمی بوده، وجود خارجی نداشت، تولید ساخته شده قوه وهم بوده، واقعیتی نداشت. پس میشه باطل. یعنی ما آنچه که بهش دل بسته بودیم این یه امر موهومی بود، واقعیتی نداشت، صرفا یه صورت خود باطل. حتما توجه داری که این انسان اون عذاب دردناکی که از این باطل بودن درد میکشه، شاید درد تشنگی اصلا از یادش بره، یه حسرت، یک درد، یک عذاب خاصی برای او اون لحظه پشیمانی از وارد میشه، یه تأسفی براش وارد میشه که این تأسف عذابش درد ناشتر از اون تشنگی است. چرا؟ برانچه همه این کارها و حرکت و فعالیت کل درون برون او پوچ شد، هیچ شد، به هیچ رسید. این چه به هیچ رسید، این باطله، باطل دردناکه. اما اون یکی همه سختی ها رو کشیده، همون که سر چشمه میرسد، علمی که داشته دقیقا مطابق اون واقعیت بیرونی که درسته، این یه لذت میبره تو اون لحظه اول که شاید شیرین تر از اون خود آب باشه. چرا؟ اون لذت، لذت حقه. یه لحظه اونجا به حق رسید، حق رو احساس کرد، لذت حق احساس شد که تمام تعالیت ها و سختی ها و تحمل ها و هر چی که تو این را کرد همه معنا پیدا کرد، دارای معنا شد، رنگ حق گرفت. و تمام اون سختی حتی تبدیل به خاطر شیرین شد، حتی همون سختی ها، همون که رنج حق گرفت تبدیل به خاطر شیرین شد. چرا؟ برایشون علمی که داشته اون مطابقت کرد با آنتش واقعیت داره، دور خارجی داره. خب این یه مطلبیست خیلی واضح و شاید مثال چون کفایت بکنه، دیگه مثال دیگه ازش سرد نظر بکنیم تا از زمان خیلی خسته نکنیم. شه بالاخره الان پس همه انسان ها که میخواهند به حق برسند و خود حق اصلا یک لذت خاص و معشوق حقیقی هر انسانی هست، این در بیابان زندگی انسان ها که همه در حرکت افتادند و هر کس به سمتی حرکت می کند به دنبال معشوق حقیقی خود یعنی حق، فطرتاً و از درون خلقت و آفرینشه بدون که مرزی در کار باشد، مرز جغرافیایی، زمان، مکان، نژاد، زبان، هیچی، هر موضوع دوپای نفس کشی همه عاشق حق هستند، همه حق رو می کنند و در این بیابان هستی عمر هر شب به دنبال اون حق در حرکته. بلا صورتاً جهتهای متضاد برن، همه از باطل میترسن، همه از باطل عذاب میکشن، همه از باطل نفرت دارن بدون استثناء، منتها این آخر حرکت بیابان عمر که لحظه مرجع بالاخره میرسن به انتهای حرکت بدون استثناء. ما نمیگیم اینو قرآن میگه، اهل بیت اسلام میگه، آزمایش بکنن، تحقیق بکنن، طول تاریخ، طول هزاران سال، نکته به نکته، وجب به وجب، آدم کره زمین اینور اونور، بالای کوه، ته دره، یک انسان رو پیدا کنن که در این بیابان عمر حرکتش انتها ندارد. قرآن اینها را بیان میکنه که به عنوان واقعیت که بالاخره پس انسان انتهای داد حرکت خود. پس انسان ها دو طور خواهند شد بالاخره در این انتهای حرکت، یا خواهند دید که حرکتشون موافق واقعیت بوده، حق رو مشاهده خواهند کرد، حق رو خواهند دید، شیرینی حق رو خواهند چشید، یا خواهند دید که همه وهمیات بوده، به پوچ رسیدن، به هیچ رسیدن و با برخورد با باطل بدترین درد و عذاب حسرتون احساس میکنن که اون لذت حق خیلی شیرین تر از بهشته و این حسرت باطل خیلی درد ناشن از جهنمه. شاید همه شیرینی و همه درد دارد در این لحظه انتقالی حرکت او شروع باز شدن میشه، همین حسرت او، همون به عدم رسیدن او، همون عدمیت او دارد در مرحله نظام بعدی حرکت داره برش باز میشه، همین حق دارد که شیرینی حق و خود حق در حرکت از این به بعد او دارد باز میشه. چون یه بحثیست که باز از این یه خورده بگذاریم در بحث معاد، یه بحثیست خیلی مهم که در دیدگاه مفاهیم جهنم و بهشت که یک بحثیست زیبا که بزرگان بر اساس آیت روایات مطالبی دارن که در فصل خودش انشاءالله بحث بشه. خب حالا آیا می شود انسان قبل از این که به سرحد انتهای حرکت که جبرن بالاخره به این بیابان حرکت رو پیخواهد که به اونجا خواهد رسید، قبل از اون این حق رو مشاهده کند یا نمی شود؟ حالا که حق این همه مهمه، حق همه زندگی عشق انسانه آیا میشود یا بعد از انتقال از نامشه انتهای نرفشه لحظه تون داده میشه فقط از اون وقت شروع میشه. قرآن و روایات خیلی سریع به ما امید میدهند که انسان در همین عالم میتواند به حق برزه حق رو مشاهده کنه. خب چگونه میتواند گذرا این چگونه رو خیلی خلاصه عرض بکنیم دیگه عرایتون رو زن بکنیم. در تعریف حق چه عرض شدیم؟ عرض شدیم که علم انسان به موضوعی به معلومی اگر مطابق با واقعیت شد میشه حق و اگر مطابق با واقعیت نشد میشه باطل. حالا طبق این تعریف خب آقا ما در بین موجودات عالم که به همه بعضی از اونها که بالاخره به همش که نمیتونیم بعضی از اونها علم پیدا میکنیم به این علممون چقدر اعتماد داریم که درست فهمیدیم یا غلط مطابق با واقعیت یا مطابق واقعیت نیست مطابق با واقعیت 100% موافقت یا 100% چه تضمینی داریم؟ اگر علمای بزرگ یه علمی رو اختراع کردن به نام علم منطق که بر اساس اون قوانین ما میتوانیم تشخیص بدیم که استدلالهایمون معلوماتمون دریافته هایمون درسته یا غلطه با قوانین به منطق، اما برای خود اونها هم یک سوالاتی در کار هست که وارد اون باز نشیم که از اصل مطلب دور نیفتیم. ما به هر چیزی علم پیدا می کنیم که معلوم ما می شود به وسیله ابزاری اون رو پیدا میکنیم. اگه این ابزار درست به ما همکاری نکنه علم ما که مطابق واقع نیست. اگه یک ذره در سیستم چشم ما اشکال ایجاد بشه ما این فرش رو سه تا میبینیم، دیوار رو آبی رنگ میبینیم، فلان مثلا در رو شکسته میبینی، علم ما واقع نشد. چه پکن اعصاب ما درست انتقال نده ما آب بلرم رو جرم میبینی، داغ آب داغ بلرم رو یکی سر میبینی، خب میبینی که یک هوای ثابتیه. یه آقایی که مریض هست میگه آقا پنجره را باز کن پختم از گرما، اون یکی میگه آقا ببند از سرما مردم. هر کسی میتونه انتقال میده. این علومی که به وسیله ابزار علمی ما میرسه خب حالا اینا چقدر ما درست میگه غلط میگن؟ ما یه معیارهای محکمی باید داشته باشیم تا موافق و اون دریافته هایمون چقدر درست دریافت کرد. یه بیچاره هایی در این قضیه گرفتار موندند نتوانستن راه درست پیدا کنند چون دستشون از اهل بیت و قرآن بریده است، خود سر خواست این راه اساس پیچیده رو بره به باطل افتاده. آخر دیگه چه آقا همه چیز مورد اشکال هست، محل اشکاله. علمه هایی که ما پیدا میکنیم امکان اشتباه توش هست. تا آخر کارشون اونزار استی که به سفسته و به شکاکیت و به این چیز گرفتار شدن. اما قرآن و اهل بیت علیهم السلام دست ما رو گرفته یک راه محکم قوی معیاری خدش ناپذیر به ما راهنمایی میکنه که مشکل رو حل میکنه. و اون اینه که میفرماید ای انسان، تو به هر چه که علم پیدا میکنی بالاخره یه فاصله ای با تو و بین او وجود دارد. من تا بخوام به در علم پیدا بکنم یه فاصله بین اون در و با من هست. چه این ابزار گوناگون می آیند اون رو انتقال من می دن تا من علم پیدا بکنم، نور و چشم و اعصاب و امثال اینا ها تا بیاد رو من انتقال بده تا من علمش پیدا بکنم. این مشکل ما از فاصله داشتن بین من و آن معلوم هست. این مشکل ما بین من و ابزار علمی که در وسط دخالت دارد این مشکل رو پیش آورده. اما می فرماید که انسان، تو می توانی به حق برسید. چطور؟ در عالم یه چیزی هست که اون با تو هیچ فاصله ندارد، اون فاصله اونز خبری نیست. اون چیش مشکلات می آورد فاصله بود دیگه، فاصله بین من و معلوم و معلومات. چه ابزار گوناگون در این دخالت دارن، زمان، شرایط آخر. بس این عامل شک رو چه فاصله هست بذاریم کنار، کار تمام شد. یه عاملی نیست که برای شک بیندازه، چون اون معلومم عین خودم خواهد شد. اون کجاست؟ اون چیه؟ اون خودت هستی به خودت. اگه خوب دقت بفرمایید احساس در معلومات خودتون، در افعال و کردار خودتون، ابتداءً خودتون رو دو چیز احساس میکنید. اگه خوب دقیق باشید رو در خودتون چشم میکنید، خیلی واضحه. یک، دستور میده چه اسمش رو اراده بذارید، میگه پاشو برو دستات بشور. دو، اطاعت میکنه، پا میشه میره دستاشو میشویه. دستورنده چیه آقا؟ من غیر منم مدید. این چه اطاعت میکنه این دستور چیه؟ میگه خیر خود من استم، هر دو خود من دیگه. منتها این من اونجا دو وجه پیدا کرد، یه حقیقتی با دو وجه. یه وجه دستور داد، اراده کرد، و چه دیگر همان حقیقت عمل کرد. من دستور میدم که پاشم برم آب بخورم، من پا میشم میرم آب میخورم. تا اون من اون وقت اول دستور رو نده، اون اراده اسمی حال هر اسمی بذارم اون جای خودش بموند. ما خود لیسیده مطلب بذارم عرض میکنیم. اگر اون من وقت اولی دستور نده پاشو برو آب بخور، این من دوم ازاش تکن نمیخور اصلا. این میگه فلان مثلا کار انجام نده، زود برمیگرده اطاعت میکنه، انجام نمیده. تا اون وقت اول نهی نشرده بود این ادعاش دنبالش میرفت دیگه. یه لحظه تو وسط نگاه دیگه نرو برگرد. اون وقت اول من نهی کرد، در سا دیگه برمیگرده. نه، یه حقیقت با تو وجه که یک مطلب خیلی دقیق است اونجاش بعده. کنفه یکون
که میگه خدا اذا اراده، خدا میگه هر موقع اراده کنه میگه کن حیاتن، یعنی کن گفتن معادل
حیاتن. کشف اون مطلب بعد از این مرحله هست، ما تا مطلب خوب کشف نکردیم اون وضعیت خیالی پیدا میکند، ذهنی پیدا میکند، اراده خدا، این همه تو ذهن دارن کار میکنن. خب اینها رو بذاریم کنار، اول خودم کشف بشه، خودم به خودم ببینم چطور یک حقیقت دو تا داره وصف پیدا میکند. این رو وقتی خودم به خودم کشف کردم، این یه دری خواهد شد باز بشه برای یک عالم جدید که با فضا و سیستم نظام خودش تا خوب باز نشه، هر چه رو این باره فکر کنیم همه ذهنیه. خب پس ما تمام تمرکزمون رو به این نقطه اول فعلا توسط داریم، یعنی این یه حقیقتیست. اگر ما برای این حقیقتی خورده عمیق فرو بریم، فکرمون رو، خودمون رو، تفکرمون رو، تعقلمون رو در یه فضای خلوت دیندی 5 دقیقه، 10 دقیقه، 3 دقیقه فعلا کم باشد، بگه راستی یعنی چه، چه احساسی در من پیدا میشه. میگم 10 ساعت اصلا تو فکر مطلب نبودم که پاشم برم مثلا فلانجا فلان کار رو بکنم، تا اون وقت من این دستور رو داد ببینیم دارم چی کار دست رو با افتادم دیگه بودو بری چه بیده با فلان کار رو بکن، فلان برنامه این کار رو بر سختی شده دنبالشه. خوشه دنبال اطاعت محضبی چیزونی چیه؟ خب خودم هم دیگه چی کسیه داره اینجور؟ خب اینو یه خورده همین تفکر بکنیم، خواهیم دید که عجبا بین من و من هیچ فاصله نیست، هیچ فاصله نیست. فاصله بود که این همه مشکلات ببرم پیش میاره، شک و تردید و انواع و اقسام من رو باطل میاندازه. این اگه برام کشف شد چه اتفاق میفته؟ اتفاقش اینه که عالم علم داره، منم به چی علم دارم؟ به من، من معلومه عالمه که منم، من عالمه معلومه که منم. ببینم این واقعیت مطابقت میکنه، هیچ فاصله اینجا در کار نیست. آنچه که علم به خود دارم، خودم به خودم دارم، همان از چه خودم به خودم رو دارم. آقا این اگر برای انسان معلوم بشه، این حقیقت باز شد، حق باز شد، حق. سبحان الله، چه اتفاقی میفته اون وقت؟ انسان چه دری بروش باز میشه، چه آنه بروش باز میشه، مشابه حق چیز دیگریست. حق یه چیز ذهنی، خیالی، مهمی، نظری اینا نیست. حق تماشاییست، زندگیست. خود حق راش انسان مشاهده کرد، اونگاه به هر چه بخواهد علم پیدا کند، رنج و بو و ویژگی و خصوصیات حق رو چون دیده شناخته، میتواند با حق تطبیق بده علم به هر چیزی رو. خود حق رو لخت و لیسیده و اوریان همیشه دید و اون آشنا شد، حالا از این بعد علم به غیر خود هر چه که پیش میاد مسلح داره به اون علم پیدا میکنه. اگه اون ویژگی ها، اون رنج و اون خصوصیاتی هست نیست، معلوم ساخته. و از این حق، حق بودن موجودات رو خواهد دید، چون اون بازی بحث دیگری و حالا ببینیم اینجا چقدر سریع در روایت رو از مولا علی علیه السلام، اونها که عاشق حضرت هستن با فهم این کلمات حضرت عاشق حضرت میشن، صرفا ذهنی خیالی تاریخی نیست عشق به اهل بیت علیهم السلام. هر چی که انسان با کلمات اون آشنا میشه و از کلمات نورانیت میگیره، راهنمایی میشه و طبق اون حرکت میکنه و حق در وجودش باز میشه، به همون میزان عشق به اهل بیت علیهم السلام عشق بر اساس حق، از درونش این حق رو اون وقت شناخت شد به اهل بیت علیهم السلام، شناخت دیگری خواهد شد فوق شناخته. حالا این بس باشه جای خودش. مولا علی علیه السلام میفرماید فعضا بل این، حالا این اول بخونیم از پیام رشتم صلوات الله و سلام علی بهش کنسیت که صلوات نورانی بفرستیم که مطلب بتونی انشاءالله فرامون جا بیفته بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه.
فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبشر بهما ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب. انسان حق رو مشاهده شد، چه اتفاق میفته؟ یه دری باز میشه، وارد عالم غیب میشه، یه آستانه ورود عالم غیب. این یه بحثیست انشاءالله در جای خودش به این زودی ها انشاءالله باید توضیح عرض بکنیم مثلا سیبر تر وقت دیگه. پس اگر خدا اراده کنه به بنده خودش خیری برسانه، اینا رابطه داره، نه لفظ خیر یه لفظ جالبیست. خیر یعنی چه اصلا؟ شر یعنی چه؟ خدا چه کار میکنه؟ دو چشم دل او رو باز میکنه. این دو چشم دل رو باز شد، با آن دو چشم میبیند، به آنچه که خدا در عالم غیب به او وعده داده که این انسان اگه در راه حق قرار بگیری برایت چه خواهد شد، داری کجا میری. این ادامه حرکت دو داره به کجا برسد، نتیجه چه میشه. همیشه غیب رو مشاهده کرد، اون وقت با غیب به غیب ایمان می آورد. فآمنه بالغیبه عدد غیبه. دیگه اینطور نیست که مباحث غیب برای ذهنی باشد، نظری باشد، فکری خالص محض باشد که گرفتار وهمیات بشه. یه وقتی معارف الهی خودش رو از ذهنیات خالی نمیگیره که خدا، خدا چی؟ هی به تناقض میفته. چون خدا ساخته ذهن ماست، با خدا خدا رو، با غیب خدا رو نمیشناسیم، دوچار هزاران مشکلاتیم دیگه. آقا خدا همه چیز رو آفرید، پس خدا رو چی آفرید؟ آقا قضا و قدرش خدا اراده شد، منم اراده کنم چی میشه؟ سوالات عجیب و غریب که شیطان میزه تو ذهن انسان. جوابش یه چیزه، هیچ یک من خدا رو نشناختم. حالا چرا خدا رو نماز میکنم؟ چون نه خدا که شناختم خدا به خدا نبوده بشناسم، شناخت خدا به غیب نبوده، شناخت خدا به حق نبوده، شناخت خدا به وهم من بوده، به ذهن صورت من بوده. بنابراین عامل این همه سوالات شده، شبهات شده.
شیطان خودش چی؟
بله؟
خودش شناخت خدا رو شیطان.
انشاءالله اتفاقا تو چیز هست اون موسیقی بحث حدیث عقل و زهر اونجا تقریبا بیشتر توضیح عرض شده و اصلا شیطان جنس این از کجا شروع شده اینها خیلی جالبتون حدیث خیلی انصافا اون
حدیثتن
به حق تقریبا نفته احسن رضاکم با اونو این بحث ها شما الان میکنه بحث ها بیشتر اندیشهیه تا برای من اهمیت تلشینه از اول روشن بشه و ما متوسط باشیم که این راهی که میخوام بریم یک راه صوفیگرانه و درویش مسلکی و دکان بازاری و میدونم از این رویزا نیست. یه راهیست که قرآن اهل فریاد میزنه، دشمنان با ترفنده های گوناگون مهرزانه اینا رو هی دفت میشدن تا انسان گرفتار حتی در دین خودش گرفتار وهمیات بشه و مبادا اون حقایق از وجودش موافق حق پیش بره و اگر دین رو موافق حق درش کنه و ببینی که جرقه میخواد باز بشه دنیا رو به لرزه در میاره. اینا از همین میترسن و رضا با حرکت های معرفتی به شکل های گوناگون علایه ها بعضی بحث ها فیلن مورد بس اصلی نشدیم. اینا فعلا به طالب اهمیت راه تلشینست که بینیم چه اتفاق پاسور بسیم دنبال تلشینست میخوام بریم قرآن همه روش تأکید کرده چه هدفی داریم دنبال میکنیم قرآن میخواد. خب مولا علیه السلام میفرماید که اصل الانسانی لبه، خیلی قابل دقتیه، انسان اون شما رو صحبت میکنه، فکر میکنه، تعقل میکنه، راه میره، دستور میده، خودشم دستور دارم، همه و همه اینها اصل اون روح به اوست. یعنی موجود دوتا با همه افکار و تشکیلات زندگی و جذبه ها و نفرتها و دفعه ها و جذبه همه تشکیلاتش تراوشات یک حقیقتی است به نام لب. دیگه اون مغز موجودیت او که از اونجا اینا شروع کردن نشونه ما کردن، اصل او لب او. در روایت دیگه می فرماید افضل العقل معرفت الحق به نفسهی افضل وقت. حالا موهوم وهمیات و خیالات و قوه های حافظه و فکر و ذکر این قوه ها رو ما بریم بالا 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 دیگه بالاترین ارزشمندترشون در این میدان عقله، قوه عقله. حضرت می فرماید که به این عقل نمیرسه انسان، هنوز از عقلش نتونست استفاده بکنه، هنوز از مراحل پایین مراتب پایین اقدار استفاده میکنه، هنوز اون افضل عقل نتونسته بهش برسه. این عقل هایی که ما داریم مخلوط به وهمه، مخلوط به خیاله. چطور؟ یک مثال عرض بکنیم ببینیم چطور مخلوطن. حالا ما همین اتاق که نشستیم اگه ما از یک اتاق تاریک محض بیاییم اینجا میگیم به روشن همه زا فقط روشنی بگیم، اگه بریم به اتاق بعدیش خیلی پر نوره، خیلی مرکنه ها دیگه چشم رو ببینیم اینجا تاریک بود. ما در اینجا سه تا وضعیت داریم. وضعیت اول تاریک کامل، وضعیت سوم نور قوی، وضعیت دوم نور مخلوط به تاریکی. اینجا الان ما خیار میکنیم نوره، این نوریست که مخلوط به تاریکه، منتها متوجه نیستیم. ما مقایسه با تاریک محض میکنیم در نوری، در حالی که نور مخلوط تاریکه. حالا همینطور میره تا میرد و میرد و میرد، میرسه به نور محض، نور خالص. اونجا دیگه زایی از تاریکی واقعا نیست دیگه. پس ما یه نور خالص داریم، محض یه تاریکی خالص محض. در بین اینها نور و تاریک مخلوط همه، هر کدوم به مراتب خودش، در ذات خودش. ما یه عقل محض داریم، یه وهم داریم که جهل محضه. چه بگیم قوه وهم، چه بگیم تاریکی محض، چه بگیم جهل، چه هر اصلاحی میخواد بگیم، یک مطلب میخواد بگه. در بین این دوتا انسانها مخلوط عقل و جهلند و به تناسب این عقلشون احساسشون دارد مفهوم میدهد و علم میدهد و این علمشون دارد حیاتشون رو معنا میده. اگر ازش بگیریم حیاتم ازش اینگار گرفتیم. شالا باز وارد این قسمت نشیم که در این اصل این قسمت بود میخواستم عرض کنیم. و اون اینه که حضرت میفرماد افضل العقله. چی؟ ای پزشک، ای طبیب حقیقی انسان که بدون کالبد شناسی، بدون میکروسکوپ، بدون چه، بدون آزمایش این انسان رو ور میداره، قشنج باز میکنی و میگه مطلب چیه. ما افتخار میکنیم تو دنیا هنوز همونسو دانشگاهی، دانشکده‌ای، تحقیقی، پروفسوری همین زن بشن هنوز این مطلب میمونه. یعنی چه؟ حضرت میفرماید افضلق یعنی چه؟ معرفت الحق به نفسی، حق رو با خود حق بتواند بشناسد. نفسی زمینه برمیده به حق، حق رو با خود حق بتواند بشناسد. اگر کسی حق رو با غیر حق بخواد بشناسه، گرفتار وهمیات شده و مشکل زندگی انسان از اینجا شروع میشه. خب به سنبندی بالاخره حالا انسان به هر علمی میخواد، به هر رشته از هر علمی میخواد دسترسی پیدا کنه. زمین شناسی، ستاره شناسی، نمیدونم فیزیک، خواص ماده، خود ماده، هر چی که دریا، آب، گیا، انسان، مولکول، سلول، هر چی، هر چی که میخواد انسان علم پیدا بکنه، آیا این انسان با افضل عقل به اونها علم پیدا بکند، این مفید برای انسان هست؟ با بینش حق به اونها نگاه کند، حق بودن اونها رو تماشا بکند، این مفید انسانه؟ یا اینکه مینهای حق به اونها علم پیدا بکند و خیال کند که علم پیدا کرده؟ غرور انسان از اینجا شروع میشه. خودخواهی ها، منیت ها، مدارش بالا طی کردیم، اتم رو شکافتیم، دیگه ریزتر موجود این عالم، اصلا انرژی رو کف دستمون داریم مثل موم به هر مدل میپیچونیم، از هر تبدیل انرژی به انرژی دیگر عالم رو داریم، اما به حق نرسیدیم. شیطان میتونه این کار رو بکنه، علم شیطان او عذوبه خدا روی حکمت خودش صدها هزار سال اجازه داد تو مرکز علم یعنی عالم ملکوت زندگی بکنه. این اجنه چند سباهی در دور برای عالم ملکوت میرفت اونجا استراق و سم میکردن این همه قوغا دارن میکنن. ببین موجودی که صدها هزار سال در مرکز ملکوت زندگی شده چه علمهایی داره، اما چون موجود مغروری بوده، متکبری بوده، استکبار کرد، چون حق رو ندید. انسان اگه حق رو نبینه در قاتل گرفتاره. خاصیت پوچی و پوچی و عدمی و تاریکی داره. ولذا بینی که همه اون علوم ابزار شد برای شر رو مصیبت و ضرر. فلذا امروز با استفاده از کلمات امام عزیز، رهبر عزیزمون، اولیای دینمون، عقل به ما تأکید میکنه که فرزند امروز انقلاب، بازمندگان شهدا، اونم آن شهدایی، دکتر سمرانها با اون مغزه های حق بین شاید متحری ها امروز نسل جدید یک مسئولیت سنگینی در فضای علمی دارد و اون اینه که راه حق بینی رو باز کند. راه حق بینی هیچ ربطی به رشته علمی ندارد و هیچ مانع از این که انسان در رشته های علمیش انتخاب کرده ممانعت کند، عقب بزند، ضعیفش بکند که نیست، بلکه با قدرت بالا، با نورانیت بالا، با توان بالا، با از بین بردن خیلی از آفتهایش اتفاقا از اونها ما داریم اضطراب پیدا میکنیم، نگران هستیم و گرفتار هستیم. این انسان رو دارد یک انقلابی در جهان علم داره ایجاد میکنه و مسئولیت داره ایجاد بکنه تا این پوسته ها رو، این قشری جریه ها رو در فضای علم، این الفاظ بازی ها و این اصطلاح بازی ها رو، این عبارت، این مسابقه عبارت پردازی ها، ببین یه مطلب ها همه مسابقه میدی شون مثلا با چه عبارتی، برای چی؟ برای که مطلب تازه میخوام. آقا مطلب تازه با تراوش حقه. ما یه مطلب رو عبارت مدلش عوض بکنیم چه مطلب تازه؟ قرآن اهل بیت میفرماید که به حق برسید. وقتی به حق رسیدید کار تمام شد. این الفاظ عبارت ها لازمه، باید هم باشد، ضروری است، اما به عنوان اینکه حافظ مغز این میوه پوست باید برای میوه باشد. اتفاقا ما وقتی بعضی میوه رو میخوام انتخاب بکنیم به پوستش دقت میکنیم، این پوستش چقدر لطیف شده، چقدر براق شده، چقدر معطر شده، تا پی ببرم که مغزش چقدر داره خوب روشو کرده. چطور در اونجا پوست رو با همه وضعیتش میشنجرم کنار دنبال مغزشی؟ این مغز داره. این الفاظ اصلاحات باید باشد، اما به عنوان پوسته. و این مسئولیت سنگین امروز نسل جدید فرزندان این انسان‌های بزرگ است که اینها در زمان حیاتشون راهشون رو رفتند، حق رو تو زندگی نشون دادند و امروز این را چگونه باید مسئولیت را به دوش کشید، چه تحول عظیمی در نرشت ایجاد کرد، چی اینها را خواهد کرد، این در انتظار معصومین علیه السلام، اولیاء الله، شهدا و عقل ما که در برابر این اتحاف ها و ظلم هایی که برای علم شده، این علم بتونه از این ظلم ها نجات پیدا کنه. در این قسمت بحث خیلی زیاد است، فکر کنم که از ذره سر شده که بطال خیلی کوتاه و خلاصه باشه. بازم خیلی ببخشید که خسته شدیم. انشاءالله خدا من از فضل و کرم خودش عنایت کنه. انشاءالله ما رو به شناخت نفس خود و با شناخت نفس خود مزه شیرین حق رو بتشاند و با مشاهده حق دریب عالم غیب به روی باز بشه و با شناخت عالم غیب و حق به هر چی نگاه می کنیم، به هر چی علم می خواهیم پیدا کنیم، با بینش حق نگاه کنیم و از خطرات باطل خودمون رو و جامعه بشر رو به فضل الهی بتوانیم انشاءالله نجات بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.